آقای جلال، آیاتی که ذکر کردید چه رابطه ای با ملائکه دارند؟ باد و رعد و غیره. در واقع این تعبولاتی که ما بینیم نتیجه عمل کرده فرشتگان هستند. فرشتگان کارگزاران جهانن، بنابراین نقششون اینا هستش. ببینیم، ممکنه که ما یه مقاله بنویسیم، این مقاله رو عرضه میکنیم، میگیم این مقاله است، ولی کی مقاله رو نوشته؟ یه سخنرانی، کی این سخنرانی رو کرده؟ یه تابلو، کی این تابلو رو کشیده؟ بحث بنده امروز درباره آیاتی که الان هست برای دیدن، این تابلوه، این منظره است، این نوشته است، این کتابه. کیا این کار رو کردن؟ همه اینا بر دوش فرشتگانه. فرشتگان در واقع نیروها و عوامل کارگزار جهان هستی هستن، انرژی ها و نیروهای هستن. اگه جاذبه نبود این اتفاقات می افتاد؟ اگر نیروی الکترومغناطیس نبود، اگر نیروی هسته‌ای ضعیف نبود، قوی نبود، این اتفاقات که نمی افتادن. یعنی در واقع هر کدوم اینا یک اراده، یه انرژی انجام دهنده این کاراست که به تعبیر قرآن ملائک اونا رو میگه، ما به فارسی میگیم فرشتگان. بله، رعد و بینام همینطور دیگه، میگه یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته. رعد داره تسبیح میکنه، یعنی عمل رعد و برق تسبیح، یعنی یک کار پاکسازی، کار اصلاحی. توضیح دادم که رعد و برق چه نقش فوق‌العاده‌ای داره. حالا این که رشته به اصطلاح تخصصی بنده نیست، احتمال خیلی زیاد در بین شما خیلی کسانی هستن که این پدیده‌ای که من اشاره کردم به مراتب بهتر از بنده میدونید. خودتون میدونید که چه خبره از نظر علمی در هر یک از این پدیده‌هایی که داره اتفاق میفته. من به عنوان به اصطلاح معلومات عمومی گفتم، ولی اونا که تخصص دارن در روانشناسی، در زیستشناسی، در هواشناسی میدونن هزاران برابر بیشتر و جامع‌تر از اون چیزیست که بنده گفتم. سوال بعدی. باشه، اشکال نداره. ظاهرا راجع به خود این آیات سوالی نبود، سوالی متفرقه هستش که حالا سعی میکنم که اونا رو پاسخ بدم. سوال اول از طرف خانم پریسا دشتمیر. من ذهنم فقر رو دوست داره و ثروت رو گناه میدونه، چطور باید این رو درست کنم؟ البته کلمه فقر به معنای نیازه، نیاز. میگه انتم الفقراء الالله، یا قرآنه، همه تون فقیرانید الالله، به سوی خدا. نه فقیر به معنای گدا مستمن، فقیر یعنی نیازمند. والله هو الغنی، خداست که غنیه. هیچ کسی، تمام موجودات فقیرن. فقر یعنی نیاز. ما نیاز به هوا داریم، اکسیژن باید استنشاق بکنیم، به جاذبه نیاز داریم، به همه چی نیاز داریم. یه لحظه هر کدوم اینا قطع بشه ما مردیم. پس ما همش نیازیم، تمام وجودمون نیازه. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی، خدا غنیه، حمیده. پس فقر نیازه. پیامبر فرمود الفقر فخری، افتخار من فقره. یعنی نه به منه که من، چون بعضیا میخونه فکر میکنن پیامبر فقیر بود، نه، یعنی من احساس فقر میکنم و بعضی وقتا آدم میگه من همه چی دارم و من احتیاج به کسی چیزی ندارم، به خدایی ندارم، برای چی خدا، برای به من چه مربوطه، دین، خدا، من هر کاری بخوام بکنم، احساس نیازی نمیکنه به چیزی. این فقر نداره. اینی که در این فرقه های تصوف عنوان به صلاح اون بزرگشون رو میذارن فقیر، یا اونا که مؤمنن میگن فقیر، یعنی رسیده به یه جایی که احساس میکنه که نیاز داره به هدایت خدا، به لطف خدا، به رحمت خدا، میشه فقیر. اما اگر شما فقر رو دوست دارید به معنی که میخوان هیچی نداشته باشید، خب این که نمیشه. خب برین تا انتهاش، تا هیچی ندارین، چیزی ندارین دیگه، غذا بخورین، خونه بخواین داشته باشین، ماشین داشته باشین، این که نمیشه. پس تا یه حدی ما نیاز داریم، اون نیاز در واقع اولیه است که ما بتونیم به زندگی معمولی که بتونیم، بالاخره آدم تو این روزگار باید یه ماشین داشته باشه که بتونه این ور اونور بره، و اینا تحرک میفته، نمیتونه اون کاری که میخواد بکنه، در یه حدی هست. بیش از اون رو اگه از اون به بعد و احساس خوشحالی میکنه، این عالیه که آدم در واقع وابسته به مال نباشه، خودش رو اسیر میکنه آدم تو زندگی، هر چی دنبالش برید بیشتر تشنه میشید، بیشتر وابسته میشید، بیشتر آدم رو اسیر میکنه. اگه تا این مرحله باشه که عالیه، شما که از این به بعدش رو یعنی دوست دارید که خیلی فکرتون دنبال حساب بانکی یا نمیدونم اینو بفروشم اونو بخرم این به کجا برسیم، این عالیه که آدم خودش رو آزاد بکنه از این وابستگی. ولی اسمش رو فرق نذاریم، بگین من از وابسته شدن بدم میاد، میخوام آزاد باشم، وابسته نباشم، در یه حد کفایت مینیمم میخوام زندگی بکنم، این عالیه. دنباله سوالشون چیز دیگه هم بود بردین، همین بود. بله خانم آتنا، چطور میشود که اشخاصی مثل آقای طالقانی با تمام احترام که برخلاف آخوندهای دیگر اسلام رو از روی قرآن و مترقی مطرح میکردن، لباس آخوندی رو کنار نگذاشتن، وقتی قرآن به صورت واضح عنوان میکنه که لباس دین رو نپوشید؟ من فکر کردم میخوام بگین چرا ایشون هم بهش آیت الله میگفتن دیگه. ببینید خیلی ها خودشون عنوان رو نمیذارن، من این عنوانی که گفتم یه عنوان غیر قرآنی، غیر سنت پیامبر، خلاف شرعه، معناش این نبود که آقایون خودشون میذارن، خیلی ها دوست دارن این عنوان داشته باشن، ولی عوام الناس، توده مردم، پیروان، اونا که چشم و گوش بسته میفتن دوچار قلوب و زیاده روی میشن، این عناوین رو میگن. حالا بعضی هم انکار نمی کنن، میگه حالا مردم دارن میگن دیگه، چه کاریه، میترسن به بقیه بر بخوره. یعنی در بین اینا که فعلا آیت الله یه کسی بگه که آقا من قبول ندارم، این خلاف سنت پیامبره، خلاف قرآن، دیگه به من نگین، احساس میکنه یه دهی که ده ها یا صد ها نفر که آیت الله میگه آه چی شد تو حالا میخوای جانماز آب بکشی، یعنی یه مقداری تو جامعه سخت این کار. میخوام بگم تقصیر عمدتاً توده های مردمه. اما این که چرا لباس آخوندی رو کنار نگذاشتن، اتوان از یکی دیگه از روحانیون که خلع لباس شده بود، من شنیدم که ایشون ناراحت شده بودش و یه نفر از ایشون پرسیده بود که چون یه روحانی خیلی روشن فکری هستش، یکی گفته بود که شما چرا ناراحت شدید، شما که به این لباس وابسته نبودین، شما که اصلا خیلی فراتر از این لباس هستین، چرا ناراحت شدین؟ گفت نه من از اون جهت ناراحت نیستم، از این که ارتباط منو با مردم کم میکنن. یعنی تو جامعه گفته بود که خب من وقتی که حرف میزنم تو این لباس، میگن خب این به هر حال نماینده دینه و تو حوزه درس خونده و این چیزا رو میدونه، ولی خیلی بهتر از این حرفا رو شما اگه بزنید، میگن نه این که دکتر، این که مهندس، این که قاضیه، این که اینا که خب اعتبار نداره. البته توده های مردم میگه، توده های مردم چون دین رو از اونا میبینن. خیلی هم تا من راجع به مرحوم پدر شنیده بودم، میگفتن خیلی آقای صحبت های خیلی خوبی میکنه، ولی این چون خودش آدم خوبیه اینطوری تلقی میکنه، نه دین همونیست که این آقایون میگن، دین همونه، قرآن همونه. این چون خودش مثلا توی فرانسه درس خونده و نمیدونم این بوده اون بوده و مثلا از دین ارتضاع نمی کرده، این حرفا خب مثلا از خودش داره میگه. منظور اینه که مثلا به جنس آدم ها ارتباط پیدا میکنه. یعنی این هم یک مسئله ایست که وقتی مردم دین رو میخوان از زبان اونا بشنون، حالا یک کسی اگه تو اون لباس نباشه، البته الان دیگه این مقداری این چندین ساله بعض عوض شده، من زمان خیلی حال حاضر رو نمیخوام بگم، یعنی در طول تاریخ اینطوری بوده یا در زمان آقای طالاقانی این چنین بوده، ولی چیز خیلی جالبیه. اگر آقای طالاقانی هم این کار کرده بود، من فکر میکنم که خیلی هم خوب میشد. حالا ایشون چه ملاحظاتی داشته من نمیدونم، ولی در هر حال اگر شاید اون موقع شما بودین پیشنهاد میکردین، ممکن بود این کار رو بکنن یا توضیح بدن که چرا. من ترجیح میدادم اگه این کار رو میکردن، ولی خب میدونید این آقایون هم توی جامعه اند، هر حرکتشون یه بازتاب هایی داره، لابد یه سبک سنگینی کردن و مصلحت ندیده بودن. نه اصلا ایشون وابسته به این لباس و این حرفا نبودم، دور که خب میدونید در واقع شأنش اجل از اینها بود. خب دیگه سوالی مثل این که نیست، نه؟ هستش؟ بله بله. آقای سیامک، معنای هبوط چیست؟ من این سقوط و پایین اومدن را نمیتونم قبول کنم، باید یه معنی رفتش. بله، باید یه معنی دیگه بده. ما تو کامپیوتر وقتی رو دکمه کلیک میکنیم، کلیک ما تبدیل به صفر و یک میشه، میره تو اینترنت. این از دید من هبوط است، یعنی از فضایی وارد فضای دیگر شدن، نه اینکه سقوط کردن و پست شدن. ببینید هبوط از نظر مقامیه. یه مثال براتون بزنم. ما در دوره سربازی تو پادگان غرب تهران بودیم، پادگان فرح‌آباد. قبل از ما اونا که افسر وظیفه بودیم، بعد از دانشگاه رفته بودیم. دوره قبلش دانشجو شلوغ کرده بودن، سرتیپ یا سرلشکر امینی افشار بود فرمانده پادگان فرح‌آباد. دانشجو شلوغ کرده بود، نمیدونم مرا دوره قبل از ما بود سر چی بود، شاهی درجه ازش گرفت و اون سرهنگ شد. به این میگن هبوط، یعنی یک سقوط مقامی. چرا؟ به عنوان اینکه تو چرا، چون معمولا تو ارتش اینجوری هر اتفاقی میفته فرمانده موثره، یعنی تو باید انقدر جدی میگرفتی که کسی جرئت نکنه این کار بکنه، این قانون ارتشه. برای این هبوطه، یعنی یه رتبه ده. البته بعدن امین افشار خیلی بالا رفت و دیگه فکر کنم سپهبدم شد، یعنی دوره که ما رفتیم هنوز درجه نگرفته بود و همون سرهنگی بود تو پادگان میامد، ولی بعد از ما چند سال بعد دیگه شد سرلشکر و بعد دیگه خیلی درجات بالا گرفت و برها تو انقلاب هم فکر کنم اعدامش کرده، از اعدامیون بود. تو قرآن راجع بنی اسرائیل هم میگه هبوط کنید. یعنی چی هبوط؟ اینا تو صحرای سینا، یعنی حضرت موسی بهشون میگه که ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، یعنی بعد از اینکه از مصر نجات پیدا میکنن، فرعون در دریا و سپاش غرق میشن، خب اینا میتونستن برن همونجا، ولی حضرت موسی میگه نه، ما باید بریم به سرزمین آبا و اجدادیمون، پایگاه ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف، و باید تو اون سرزمین باید بریم، خدا اونجا رو برای شما نوشته. اونا میگه نه، اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اونجا یه مردم جبار و خشنی هستن، و اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ما هرگز داخل نمیشیم، مادام و فیها، مادامی که اونجا، فذهب انت و ربک، خود تو با خدا برید بجنگید، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ما اینجا نشستیم ببینیم چی میشه، اگر اونا بیرون رفتن ما اون وقت میاییم. یعنی انقدر بزدل و ترسو بودن که حاضر نبودن، چون میگفتن تو اون سرزمین، خب معلومه سرزمینی خالی نمیشه که، وقتی یه عده قوی رفتن اونجا سرزمین شما، سرزمین آبا اجدادتون، شما برین یه گوشش زندگی بکنید، اگه آمدن مزاحمتون بشن خب دفاع کنین از خودتون، بگین اینجا خانه های اجداد ما بوده، ما رو 100 سال 200 سال پیش که ما رو از ایران مثلا بیرون کنن، حالا 100 سال بعد بخوایم بیام تو ایران یه کسان دیگه آمده باشن، ما هم باید بریم یه جایی اگه آمدن مزاحم شدن، بگیم آخ خونه خودمون بوده، لازم نیست اون رو بیرون کنیم، بگیم نه نه ما دفاع میکنیم از خودمون. خب بنی اسرائیل حاضر نمیشن. بعد میخوان سند که میگه که خب به خاطر این کار شما در زمین 40 سال آواره خواهید بود، یعنی در همین جا میمونید وقتی نمیخوایم برین تو همین صحرای سینا. بعدن یواش یواش اونا حواس میکنن که برن تو شهر، میگن که ما میخوایم بریم تو شهر، دلشون لک زده بوده برای کدو و خیار و نمیدونم اینا، رو همه تو قرآن نوشته که میگن ما خسته شدیم از این من و سلوا که تو صحرا هستش، ما میخوایم بریم تو شهر، یعنی جذب شهر بشه. حضرت موسی میگه قل نه به تو مصرن، بفرمایید هبوط کنید به مصر، مصر به معنای شهر ها نه به معنای کشور مصر، قل نه به تو مصرن فان لکم ما سالتم، هر چی دلتون میخواد اونجا هست، برید بخرید بخورید، یعنی در واقع باید اونجا زیر تعلیمات حضرت موسی ساخته میشدن، با یه حداقل زندگی میکردن، یه ملتی که چند قرن اسیر و برده فرعون ها بوده، شخصیتش رو له کرده بودن، اینا تربیت نشدن، تکی زندگی میکردن، حقیر برده بار بودن، باید ساخته بشن. میگه خب شما نمیخواین، میگه که آیاتش مفصله که ادعو لنا ربک، از پروردگارت بخوا که بر ما نمیدونم من عدس ها و بصل ها و فوم ها، عدس میخوایم، بصل یعنی پیاز میخوایم، فوم مثلا سیر میخوایم و قصاء ها خیار میخوایم. میگه خب همه اینا که میخواین تو شهر، اگه میخواین هبوط کنید تشه. پس اینجا هم هبوط میشه به معنای یه پله پایین افتادن از نظر شخصیتی. یه کسی بگه آقا دانشگاه سخته، حوصله‌اش من ندارم، میخوام برم مثلا یک کاری که آسون تر باشه، بفرمید راه باز و جاده دراز، ولی هبوط کردی، از یه مقام بالاتر به پایین میری. در مورد آدم هم همینطوره، آدم و حوا هم همینطوره. این تصور عامیانه است که فکر میکنن آدم و حوا تو بهشت بودن، از اونجا هبوط کردن، سقوط کردن رو کره زمین. کجا تو قرآنی هم چیزی رو گفته؟ اونا در یک شرایط بهشتی بودن که همه جا میتونی بری. میگه که نلکه در این بهشت هر چی بخواید هست، نه سرمازده میشی نه گرمازده میشی، همه چی. از موقع که اراده و اختیار پیدا کرد، چون در عالم حیوانات اینه دیگه، هر جا بخوان هر کاری میخوان بکنن، سرما و گرما براشون مطمئنیست، همه چی طبیعت براشون ساخته. به محضی که انسان اختیار پیدا میکنه، این آغاز در واقع یک چالشی است که داره انجام میده. میگه هر کاری میخواین بکنین ولی به این شجره نزدیک نشین. شجره منظور درخت نیست، اونم مثل نتورک، یه شبکه شیطانی. یعنی از وارد دنیای حالا اختیار شدید که اگر در این اختیار بد انتخاب بکنید عوارضشو، این یه شبکه است، یه نتورک در واقع، مثل دنیای کامپیوتر مثلا شما دارین وارد میشین. از اون به بعد میگه وقتی که خوردن هبوط کردن، یعنی دیگه از اون حالتی که در عالم طبیعت از همه چی برای حیوانات فراهمه، هر آنچه که میخوان، یعنی طبیعت تضمین کرده، خدا تضمین کرده، ولی انسان چون حالا اختیار داره میتونه هر کاری میخواد بکنه و در واقع مسئله بد و خوب مطرح شد. از اون به بعد حالا یه داستانی که اینا رو بنده نمیخوام خستتون بکنم، توضیح دادم به صورت مکتوب این داستان هبوط انسان رو نوشتم در بعضی از مطالبی است که اگه خواستین ایمیلتون رو بفرستین من براتون اینا رو میفرستم که این داستان هبوط اصلا به چه معناست. سقوط در واقع مکانی نیست، مقامیه، در واقع موقعیتیه. حالا تو کامپیوترم که مثال زدین اونم میتونه باشه که آدم کامپیوترشو دیگه استفاده نکنه، بخواد مثلا با یه سیستم پایین‌تر بخواد کار بکنه. آقای میلاد، با وجود اینکه خیلی شخصیت متقی و متواضع و فروتنی دارید، خیلی ممنون از لطف شما، ولی چرا خیلی کم از خودتون و زندگی شخصیتون و خانوادتون و تجربیات و نظریات شخصیتون حرف میزنید؟ قصد فضولی نداریم، به خاطر علاقه زیادی که بهتون داریم به همون حق بدید که راجبتون کنجکاو باشیم تا بیشتر باهاتون آشنا بشیم. ببینید، مثالا که اشکالی نداره، من مثال فرض کنید از سربازی زدم، این که اشکال نداره. من میخوام مسئله هبوط رو نشون بدم، هبوط رو تو دنیای خودمون بیارم که چگونه آدم تنزل مقام پیدا میکنه. هبوط هم تنزل مقامه، آدم یا ترفیع مقام پیدا میکنه یا تنزل مقام. به هر حال این که مانعی نداره که آدم از یه وقت هست که خودخواهی میخواد بکنه، خودشو میخواد نشون بده که خب بده این، که بگه بله مثلا ما اینجوری هستیم. ولی آدم یه تجربه که تو زندگی کرده که من گمان نمیکنم که اشکالی داشته باشه، یا اگه بقیه هم فکر میکنن اشکال داره، چشم دیگه از مسائل شخصی صحبت نمی کنم، شخصی که به عنوان البته مثال هستش. خب نفر بعدی خانم توبا. اگر این آخوندها و طلاب و مجاهدان نبودند، احتمالاً حالت ایران و افغانستان بدتر از امروز می بود. نظر شما چیست؟ حالت ایران بدتر از امروز می بود، دلیلشو من نمیدونم که چه اتفاقی می افتاد. اگر اینا نبودند ایران بدتر می شد؟ یعنی خب اینا بودن وضع خوب شده؟ سوالو فکر میکنم که شاید وارونه گفته باشین. اولا آخوندها که همه که بد نیستن، آخوندها مثل بقیه مردمه، آخوندها مثل دکتران، مثل مهندسان، مثل قاضیان، مثل همه مشاغل، مثل همه فروشندگان، هر شغلی که تو مملکت، همه کارمندان. شما تو کدوم شغل میتونی بگین همشون خوبه؟ آیا پزشکایی که اصلا همه مریض میبینن برای اینکه کمک بکنن به خلق الله، یه بخش زیادشون اگه مردم ویزیت ندن نمیپذیرن، یا تونتون میخوان مریضا برن تو ایران، عرض میکنم و پنج دقیقه یه مریض بره که نفر بعدی بیاد، همینجوری باید ویزیت بدن دیگه. تو همه مشاغل، همه مهندسا، مگه اهل این هستن که خدمت به مردم بکنن؟ تو همه مشاغل قلیلن آدمایی که خدمت گذارن، قلیلن اونا که خالصن، فقط برای خدمت، برای حقیقت کار میکنن. برای تو همه مشاغل هستن. تو روحانیون هم همینطوره، روحانیون بسیار خوب داریم، بسیار بدم داریم، ولی تو همه مشاغل هم اکثریت دنبال منافع خودشون هستن. میگن طرف آب پیدا نمیکنه وگه نه شناگر ماهریه. خیلی از آدم ها بدی های ما معلوم نمیشه، ولی وقتی به یه جایی رسیدیم، آب پیدا کردیم، معلوم میشه که چقدر صادق بودیم در کار خودمون. بنابراین روحانیون هم بله همینطور هستن، مجاهد هم همینطور. مجاهدین هم قبل از انقلاب اصلا پایه‌گذاران اولیه‌شون، مجاهد که الان میگیم همه مجاهدین حالا تو ذهنشون تداعی میکنه، ولی این سابقه ای از سال 1340، مجاهدین از 1340 یا 42 تا حالا که 1602، یعنی 60 سال سابقه دارن اینا. از 60 سال پیش شروع شد، بعد از اینکه اصلا شعورش هم از نهضت آزادی بود، جوانان نهضت آزادی بودن، وقتی که آقای طالاقانی، بازرگان، صحابی رهبرای نهضت رو گرفتن و محکومیت‌های خیلی طولانی اون موقع دادن و همه مبارزات سیاسی در ایران تعطیل شد، مرحوم پدر تو دادگاه نظامی گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون به صورت مسالمت‌آمیز داریم فعالیت میکنیم، مطمئن باشید با محکوم کردن ما تموم نمیشه اعتراض ملت. خب از اون موقع یه عده‌ای از جوانانی که از انجمن اسلامی ها بودن رفتن دنبال این که مطالعه بکنیم در جای مختلف دنیا که ملت هایی که دیکتاتوری و استبداد بالا سرشون رو چجوری آزاد شدن. از سال 42 تا سال 49 7 سال مطالعه میکردن، اون دو سه سال آخر حتی رفتن فلسطین، اونجا دوره دیدن که یاد بگیرن کار چریکی. از سال 49-50 شروع شد. اسم مجاهدم خودشون نذاشته بودن، این اسم بعدن گذاشته شد رونا. یعنی اونا که قبل از انقلاب بودن یه دوره اونا هستن که من بعضی از آخونده شنیده بودم افتخار میکردن که توی یه محلی زندگی میکردن که مثلا رضا رضایی اونجا خونش بوده. یعنی یه موقعی مثل مسلمان های صدر اسلام در بین یه دوره ای بودن. بعدن از سال 53 گروه های چپ کودتا کردن در سازمان مجاهدین، بیانیه تغییر مواضع ایدولوژیک دادن، سازمان چپ شد. یعنی تحت تاثیر حالا دیدگاه های داستانش خیلی مفصله که نمیخوام وقتتون رو بگیرم. اون بازی دورانی است از مجاهدین. بقیه هم که تو زندان بودن، اونا که بیرون بودن مثل شریف واقفی، صمدی لباف، لبافی نژاد اینا رو کشتن و خب به سازمان مارکسیستی شد. بعد از انقلاب باز یه حال و هوای دیگه داره. برای این که بگیم مجاهد، آخه نمیشه گفت که آدم ها سازمان ها دائما عوض میشه، افکارشون آدم هاشون جا به جا میشن، مثل سلسله های حکومت دیگه، همه رئیس جمهورا که یه جور نیستن. آقای ویلیام با سلام و تبریک عید مبعث. خب تبریک متقابل هم به شما و هم دیگران. چند روزی البته ظاهرا مونده دیگه، مثل که شنبست دیگه نیست. بفرمایید در اولین انتخابات ریاست جمهوری به چه شخصی تمایل رأی داشتید و آیا از طرف دولت بنی صدر، رجایی و دولت‌های بعد دعوت به همکاری شدید یا همکاری داشتید؟ در اولین انتخابات رئیس جمهوری راستش من یادم نمیاد که کاندیداها مثلا کیا بودن، به کیا رأی دادیم. حالا راستش من یادم رفته که در اون دوران بن صدر و مدنی کی بود؟ بله نه به اونام که من رأی ندادم، ولی بالاخره توی اونا گزینه شاید به بنی صدر رأی داده باشم، اگر در واقع اون کسان دیگه بودن که سابقه مثل ایشون رو نداشتم. با اینکه خیلی با سیاست های بنی صدر من موافق نبودم، ولی احتمالا وقتی آدم در برابر چند تا گزینه هست توی اونا یک کسی رو که نزدیکتر به خودش میبینه انتخاب میکنه. آیا طرف دولت بنی صدر، رجایی و دولت ها دعوت؟ من هیچ وقت نه، من در هیچ یک از این دولت ها نقش اداری نداشتم. نسبت از همون نسبت آزادی همون اوایل انقلاب که 9 ماه بیشتر طول نکشید، بعدش دیگه ما عمدتا نقش اپوزیسیون رو داشتیم، یه حزب منتقد داشتیم نسبت به ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، و در واقع همواره در بین پودکسندان بودیم دیگه. بنابراین خیلی طبیعی بود که هیچ کدوم اونا تمایلی نداشتن. حالا بنده که سابقه اجرایی اونطوری هم قبلش نداشتم، حتی کسان دیگه که خیلی با سابقه تر از بنده بودن هیچ وقت از اونا دعوت به همکاری نکردن. بله اینم پاسخ آقای ویلیام. خب خیلی ممنون، متشکرم. ظاهرا یه وقتم به انتها رسید. انشالله تا دفعه بعد اگر عمری و توفیقی بود. موفق و معید باشید. قربان شما.